تصور کنید صبح از خواب بیدار میشید، گوشیتون رو برمیدارید و میبینید حساب بانکیتون کاملا خالی شده.
اوه، بدترین کابوس ممکنه.
دقیقاً، بدتر از اون تمام اسرار و فایل‌های محرمانه شرکتتون هم لو رفته و میدونید قسمت ترسناکش کجاست؟ همه اینها در حالی اتفاق افتاده که شما حتی روی یک دونه لینک ناشناس هم کلیک نکردید.
آره، حتی یک کلیک کوچیک.
راستش این دیگه داستان یک فیلم علمی تخیلی نیست. این واقعیت ترسناک دنیای تکنولوژی در امروزه، یعنی شنبه 11 ژوئیه 2026.
کاملا درسته.
ما امروز قراره تو این کاوش عمیق اطلاعات و گزارش‌های فوق‌العاده مهم تکین مورنینگ رو زیر و رو کنیم. پس خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. منابع امروز ما پر از اتفاقاتی هستند که راستش هر کدومشون به تنهایی میتونه مسیر تاریخ رو عوض کنه.
آره دقیقاً. وقتی این گزارش‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، اون چه که واقعاً خودش رو نشون میده، صرفاً چند تا خبر مجزا از سیلیکون ولی نیست. ببینید، یه تم مشترک تو تمام اتفاقات امروز هست.
چه تمی؟
کاک شدید اون با محدودیت‌های دنیای واقعی. منظورم از دنیای واقعی چیه؟ قوانین حقوقی، امنیت پایه‌ای دستگاه‌های شما و حتی محدودیت‌های فیزیکی سیاره زمین و آسمون بالا سرمون.
اوه، ما واقعا وارد نقطه شدیم که این نوآوری‌ها دارن مرزهای تحمل سیستم‌های سنتی ما رو میشکنن.
و راستش دقیقاً به همین دلیله که شما باید به این بحث امروز توجه کنید. اینا دیگه فقط یه سری تیتر جذاب برای خوراهای کامپیوتر نیستن.
نه اصلا.
این تغییرات دارن مستقیماً روی امنیت شغلی شما، روی حریم خصوصیتون و حتی منظره آسمون شبی که بهش نگاه می‌کنید تأثیر می‌ذارن. خب بیایید از شکستن مرزهای فیزیکی شروع کنیم.
موافقم. بریم سراغ فضا.
همین پنجشنبه گذشته 10 ژوئن اسپیس ایکس کاری کرد که تا یک دهه پیش عملاً غیر ممکن به نظر می رسید. راکت فالکون 9 با شماره سریال B1058 برای 35مین بار به فضا پرتاب شد.
35 بار؟ این عدد واقعاً دیوانه کننده است.
آره، و با موفقیت روی سکوی مرکز کندی فرود اومد.
یعنی 35 بار رفت و برگشت برای یه قطعه فلزی عظیم که از جو زمین عبور میکنه.
ببینید، برای اینکه وزن این دستاورد رو درک کنیم، باید به مکانیزم اقتصادی و مهندسی پشتش نگاه کنیم. تو دوران راکت‌های یک بار مصرف، ما برای هر پرتاب بالای 400 میلیون دلار هزینه می‌کردیم.
400 میلیون برای یه پرتاب؟
آره، چرا؟ چون برای هر مأموریت باید موتورها، مخازن سوخت و کل بدنه از صفر، کاملاً از صفر ساخته می‌شد. اما اسپیس ایکس با تسلط بر این تکنولوژی فرود عمودی کل این معادله رو به هم ریخت.
خب چطوری؟
وقتی شما بتونید بوستر راکت رو سالم برگردونید، هزینه شما فقط به سوختگیری و یه سری بررسی‌های فنی محدود میشه. به این ترتیب هزینه پرتاب از اون 400 میلیون دلار اول رسید به 60 میلیون دلار.
که خودش خیلیه.
و حالا با سرشکم شدن هزینه ها روی این 35 پرواز برای این بوستر خاص، هزینه هر پرتاب سقوط کرده به کمتر از 20 میلیون دلار.
وای، این راستش دقیقا مثل این میمونه که صنعت هوانوردی ما تا الان به این شکل کار میکرده که شما یک بوئینگ 747 چند صد میلیون دلاری میخریدید، مسافرها رو مثلا از نیویورک میبردید لندن و بعد از پیاده شدن مسافرها کل هواپیما رو مینداختید توی اقیانوس.
دقیقا، تمثیل خیلی خوبیه.
مسلماً تو این حالت بلیت هواپیما برای هر نفر میلیون‌ها دلار تموم می‌شد. کاری که اسپیس ایکس کرد این بود که بالاخره به این بوئینگ یاد داد چطوری فرود بیاد و دوباره سوختگیری کنه.
آره، و اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم با در نظر گرفتن همین مکانیزم، گوئن شاتول، تحلیلگر صنعت فضا از مؤسسه کوئلتای آنالیتیکس، تو مصاحبه اخیرش با space.com یه پیش‌بینی تکان دهنده کرده.
چی گفته؟
اون میگه ما در حال گذار از مفهوم راکت فضایی به سیستم حمل و نقل مداری هستیم. شاتول تخمین میزنه با این روند تا سال 2030 هزینه ارسال هر کیلوگرم محموله به فضا به زیر 500 دلار میرسه.
زیر 500 دلار برای هر کیلو؟ این یعنی اقتصاد فضا کلن از انحصار دولت‌ها در میاد.
دقیقاً. استارتاپ های کوچیک، دانشگاه ها، همه میتونن تجهیزات خودشون رو بفرستن بالا. تازه ایلان ماسک برنامه داره نسل جدید بوسترها رو به رکورد 50 تا 100 پرواز متوالی برسونه. همین بوستر B58 تو پرواز اخیرش 23 ماهواره نسل دوم استارلینک رو تو مدار پایین زمین یا همون لئو مستقر کرده.
خب راستش اینجا باید یکم ترمز دستی رو بکشم.
چرا؟ مشکلی هست؟
ببین، ارزان شدن دسترسی به فضا روی کاغذ فوق‌العاده است. اما یه خبر دیگه که تو منابع ما وجود داره، یه درخواست رسمی از طرف اسپیس اکس به کمیسیون ارتباطات فدرال یا همون FCC هست که بین روزهای 6 تا 9 ژوئیه ثبت شده. اونها مجوز پرتاب 100,000 ماهواره استارلینک رو درخواست کردن.
100,000 تا؟ عدد ترسناکیه.
100,000 ماهواره که هر کدومشون حدود 2 تن وزن دارن. سوال من اینه که آیا این حجم از تسخیر فیزیکی فضا، اونم تو مدار پایین زمین، لزوما یه اتفاق مثبته؟ ما عملا داریم آسمون رو با آهنپاره پر میکنیم.
اینجاست که همون استکاک تکنولوژی با واقعیت فیزیکی که اول برنامه گفتم خودش رو کاملا نشون میده. مدار پایین زمین فاصله بین 500 تا 2,000 کیلومتری زمینه. دلیل اینکه ماهواره‌های اینترنتی باید اونجا باشن اینه که تأخیر یا همون پینگ اینترنت به حداقل برسه. وقتی شما 100,000 ماهواره رو تو این لایه مستقر می‌کنید، یه تضاد منافع خیلی بزرگ ایجاد میشه. از یک طرف این یعنی یک شبکه به هم پیوسته که میتونه اینترنت پرسرعت رو به دورافتاده‌ترین مناطق کره زمین برسونه، که خب یه انقلاب ارتباطیه.
آره، ولی هزینه‌اش چیه؟ چون قطعا این کار بدون عواقب نیست.
هزینه‌اش همون پدیده‌ایه که جاناتان مکداول، اختر فیزیکدان برجسته تو مجله نیچر بهش اشاره کرده. شکلگیری یه قفس نوری.
قفس نوری؟ منظورش چیه؟
ببینید، پنل‌های خورشیدی این ماهواره‌های دوتنی نور خورشید رو به شدت منعکس می‌کنند. وقتی شما 100,000 تا از اینها رو تو آسمون داشته باشید، این انعکاس ها وارد لنز تلسکوپ های حساس زمینی میشن. در واقع تو عکاسی نجومی که نوردهی طولانی مدت داره، این ماهواره ها مثل یه سری خطوط درخشان و مزاحم تمام تصاویر رو خط خطی میکنند.
وای، پس رصد آسمون مختل میشه.
دقیقاً. هشدار مکدال اینه که ما با این کار داریم توانایی رصد عمق کیهان و کشف سیارات یا حتی خطرات فضایی رو عملا فلج میکنیم.
پس در واقع ما داریم توانایی دیدن کیهان رو فدای پهنای باند بیشتر میکنیم.
خیلی عجیبه. حالا این مقیاس پذیری و اتوماسیونی که اسپیس ایکس تونسته تو دنیای فیزیکی و فضا پیاده کنه، راستش دقیقا همون چیزیه که داره با سرعت به مراتب بیشتری تو دنیای فکری و فضاهای کاری ما اتفاق میفته.
آره، بریم سراغ دنیای نرم افزار.
سه شنبه گذشته 9 ژوئیه OpenAI از سیستمی رونمایی کرد که قواعد بازی رو تو محیط کار کاملا تغییر میده. ChatGPT Work. و میدونید این فقط یه آپدیت ساده برای چتبات ها نیست. انت نامیده.
تفاوتش با قبل چیه؟
برای اینکه درک کنیم این یعنی چی، باید تفاوت چتبات و ایجنت رو بدونیم. ببینید، چتبات های قبلی حافظه کوتاه مدت داشتن و فقط به دستورات مستقیم و لحظه‌ای شما واکنش نشون میدادن.
آها، منتظر دستور بودن.
آره، اما ChatGPT Work حافظه بلند مدت ساختاری داره و از طریق API ها مستقیما به شریان های اطلاعاتی سازمان شما متصل میشه. API در واقع همون زبانیه که نرم افزارها با هم صحبت میکنن.
درسته.
این ایجنت با اتصال به سیستم های مثل Slack, Teams, Salesforce و Notion میتونه نرم افزارهای دیگر رو بدون دخالت انسان کنترل کنه.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. اگه بخوایم ملموس ترش کنیم، نسخه های قبلی مثل یک کارآموز فوق العاده باهوش اما به شدت منفعل بودن. شما بهش میگفتی این متن رو ویرایش کن، خب انجام میداد و بعد منتظر دستور بعدی روی صندلیش مینشست.
دقیقا همینه.
اما نسخه ورک راستش مثل یه مدیر پروژه حرفه‌ایه که مشکل بیخوابی داره و 24 ساعته کار میکنه. شما فقط بهش میگید کمپین مارکتینگ محصول جدید رو مدیریت کن و تمام.
آره، و خودش بقیه کارا رو میکنه.
خودش میره تو سیلز فورس داده های مشتریان رو تحلیل میکنه، تو نوشن تقویم محتوایی میسازه، از طریق اسلک به اعضای تیم پیام میده و وظایفشون رو پیگیری میکنه و در نهایت تو مایکروسافت تیمز جلسات هماهنگی رو زمان بندی میکنه. واقعا باور نکردنیه.
و ویدیوی دموی اوپن ای آی دقیقاً همین سناریو رو با تمام جزئیات نشون داد. حالا نکته جالبش اینه که این سطح از خودمختاری با هزینه ماهیانه 60 دلار عرضه میشه.
60 دلار؟
آره، که خب 3 برابر نسخه پلاسه. اما شما فکر کن برای شرکتی که داره کار یک مدیر پروژه رو با 60 دلار تو ماه انجام میده، این رقم عملاً صفره. سام آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، پیش بینی کرده که تا سال 2028 بخش عمده ای از کارهای اداری مستقیماً توسط همین ایجنت ها انجام میشه.
خب با این حساب تکلیف شغلای ما چی میشه؟ چون وقتی یه ایجنت میتونه کار 5 نفر رو به تنهایی هماهنگ کنه، طبیعتاً بازار کار دچار یه زلزله اساسی میشه. شما به عنوان شنونده ممکنه نگران شغل خودتون بشید.
نگرانی به جایی هست. تحلیل ها نشون میدن که تا سال 2030 حدود 30% از مشاغل اداری تغییر بنیادی میکنن. اما این لزوماً به معنی حذف کامل انسان نیست.
پس نقش ما چی میشه؟
مکانیزم کار به این شکل تغییر میکنه که نقش شما از یک مجریه که فایل ها رو جابجا میکنه و ایمیل میزنه به یک مدیر استراتژیک ارتقا پیدا میکنه. شما باید یاد بگیرید چطور به این ایجنت ها مسیر بدید، خروجیشون رو ارزیابی کنید و استراتژی کلان رو بچینید.
خیلی نکته مهمی بود. اما راستش برای اینکه این ایجنت های خودمختار بتونن به این سطح از هوشمندی برسن، به یه سوخت اساسی نیاز دارن.
بله، داده.
دقیقاً، داده. مدل‌های هوش مصنوعی بدون یه اقیانوس از داده‌های با کیفیت عملاً فلج هستند و دقیقاً همین تشنگی سیری ناپذیر برای بلویدن داده‌ها ما را می‌رسونه به بزرگترین جنگ حقوقی دهه.
بله، پرونده اپل و اوپن ای آی.
آره، در 10 ژوئیه اپل یک شکایت عظیم علیه اوپن ای آی تو دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت کرد. اتهاماتشون چی بود؟
سرقت اسرار تجاری و استفاده غیر مجاز از داده‌های کاربران اپل.
بله، و ادعای اپل فقط درباره کپی کردن چند تا متن ساده از اینترنت نیست. طبق اسنادی که منتشر شده، اپل مدعیه که اوپن ای آی به طور سیستماتیک از تکنولوژی‌های اختصاصی این شرکت مثل سیری و کور ام ال سوء استفاده کرده.
کور ام ال چیه دقیقاً؟
کور ام ال در واقع موتور پردازش هوش مصنوعی روی خود دستگاه‌های اپل که قرار بوده داده‌ها رو بدون ارسال به اینترنت به صورت محلی روی خود گوشی تحلیل کنه. ادعای اپل اینه که اوپن ای آی از طریق ابزارهای توسعه دهندگان و یه سری مهندسی معکوس تونسته به این داده‌های پردازش شده محلی دسترسی پیدا کنه و از اونها برای آموزش و بهینه‌سازی مدل‌های GPT خودش استفاده کنه. من راستش اینجا کاملاً گیج شدم. چطور یک شرکت خارجی مثل اوپن ای آی میتونه به معماری بسته‌ای مثل سیستم عامل اپل نفوذ کنه و داده ها رو استخراج کنه؟ مگه این سیستم ها اصطلاحاً ایزوله نیستن؟ به علاوه زمانبندی این شکایت به شدت بودار نیست؟
منظورتون چیه؟
خب اپل دقیقاً زمانی این پرونده رو باز کرده که تو آستانه رونمایی از هوش مصنوعی اختصاصی خودش، یعنی اپل اینتلیجنس، تو iOS 18 و macOS 15 قرار داره. سوال اینه، ما البته طرف کسی رو نمیگیریم، اما آیا این واقعاً دعوا بر سر حریم خصوصی کاربرانشه یا اپل داره از وکلای خودش به عنوان یه سلاح استراتژیک استفاده میکنه تا سرعت رشد رقیب رو کم کنه؟
ببینید، این یه سوال به شدت حقوقی و استراتژیکه و همونطور که گفتید ما باید کاملاً بدون جانبداری بهش نگاه کنیم. از نظر فنی ادعا میشه که نفوذ از طریق API های مخفی یا همون شادو APIs در اپلیکیشن های جانبی رخ داده، اما درباره نیت اپل واکنش ها دقیقاً به همون فرضیه شما اشاره دارن.
واکنش اوپن ای آی چی بود؟
سام آلتمن سریعاً این اتهامات رو تکذیب کرد و گفت مدل‌های اونها نیازی به داده‌های اختصاصی رقباشون ندارن. از طرف دیگه مایکروسافت که سهامدار اصلی اوپن ای آی هست با تمام قوا وارد دفاع شد. برد سمیت، مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت، این شکایت رو صراحتاً بی اساس و سیاسی خوند.
وای چه درگیری سنگینی.
آره، اون گفت این تلاشی از سوی اپل برای ایجاد انحصار و خفه کردن رقابت تو بازار هوش مصنوعیه.
پس ما با یه دوراهی بزرگ مواجهیم. خب همه اینا اصلا یعنی چی؟ این دادگاه چه تأثیری روی آینده داره؟
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. نتیجه این دادگاه رویه قانونی آینده رو میسازه. اگر اپل پیروز بشه، اوپن ای آی با جریمه‌های میلیارد دلاری روبرو میشه و ممکنه مجبور بشه الگوریتم‌های آموزش دیدش رو پاک کنه که این یه ترمز خیلی بزرگ برای توسعه هوش مصنوعیه.
و اگر اوپن ای آی برنده بشه؟
اگر اوپن ای آی برنده بشه، این پیام به همه شرکت‌ها مخابره میشه که استفاده از داده‌ها از پلتفرم‌های مختلف برای آموزش هوش مصنوعی منع قانونی نداره و دستشون بازتر میشه.
میدونید وقتی داده ها تا این حد ارزشمند میشن که قول های تکنولوژی تو دادگاه ها برای شمشیر میکشن، تعجبی نداره که دستگاه های شخصی ما، یعنی همون جایی که این داده ها تولید میشن، تبدیل بشن به میدان جنگ اصلی.
دقیقاً.
و این ما رو میبره سراغ بخش تاریک امنیت سایبری تو گزارش امروز. ما دو تا خبر به شدت ترسناک از واتساپ و مایکروسافت داریم. اول بریم سراغ واتساپ و آسیب پذیری اوپن کلا. این باگ فقط یه مشکل ساده نیست. یه حمله از نوع زیرو دی و زیرو کلیک هست.
ببینید کلمه زیرو دی یا صفر روز در دنیای امنیت یعنی فاجعه. به این معنیه که هکرها این آسیب پذیری رو پیدا کردن و دارن ازش استفاده میکنن. قبل از اینکه سازنده یعنی شرکت متا حتی از وجودش خبر داشته باشه. یعنی متا صفر روز برای رفع مشکل فرصت داشته.
خیلی ترسناکه.
آره و گزارش سیتیزن لب نشون میده این یک حمله واتساپ تو هاست هست. یعنی مهاجم با نفوذ به واتساپ متوقف نمیشه. واتساپ فقط یک پل برای رسیدن به سیستم عامل، دوربین، میکروفون، فایل ها و از همه مهمتر داده های بانکی شماست.
اما من واقعا نمیفهمم چرا واتساپ، چرا هکرهای دولتی یا شرکت‌های جاسوسی مثل NSO گروپ که تو گزارش بهشون اشاره شده سراغ آی مسیج یا تلگرام نرفتن؟ آیا به خاطر تعداد 2 میلیارد کاربرشه یا ضعف خاصی تو سیستم رمزنگاریش وجود داره؟
راستش اتفاقا برعکس، دقیقاً به خاطر قدرت سیستم رمزنگاریشه. واتساپ از پروتکل اند تو اند یا سر تا سری استفاده میکنه.
یعنی چی دقیقاً؟
این مکانیزم ریاضی طوری طراحی شده که کلید رمزگشایی پیام‌ها فقط روی دستگاه فرستنده و گیرنده وجود داره. حتی خود سرورهای متا هم نمیتونن پیام‌ها رو بخونن. بنابراین وقتی آژانس‌های اطلاعاتی میخوان ارتباطات یک نفر رو رصد کنن، نمیتونن با حکم دادگاه از متا اطلاعات بگیرن، چون متا اصلا چیزی نداره که بهشون بده.
آها، پس مجبورن گوشی رو هک کنن.
دقیقاً، تنها راه باقی مانده برای اونها اینه که با استفاده از باگ‌های سیستم عامل مستقیماً به خود دستگاه قربانی نفوذ کنن تا پیام‌ها را قبل از رمزنگاری یا بعد از رمزگشایی روی صفحه نمایش بخونن.
و قسمت وحشتناک باستان اون عبارت زیرو کلیکه. ما همیشه میگفتیم روی لینک های مشکوک کلیک نکنید. اما تو حمله اوپن کلا مکانیزم چطوره؟ هکر یک پیام یا تصویر دستکاری شده به واتساپ شما میفرسته. وقتی گوشی شما سعی میکنه این تصویر رو برای نمایش توی نوتیفیکیشن پردازش کنه، یک خطای سرریز حافظه یا بافر اورفلو تو کتابخانه پردازش تصویر واتساپ رخ میده.
و کدای مخرب اجرا میشن.
آره، کدای مخرب هکر قبل از اینکه شما حتی گوشی رو آنلاک کنید اجرا میشن. شما خوابیدی، هیچ کلیکی نکردید، اما گوشیتون کاملا هک شده.
همونطور که ویل کاتکارت مدیر واتساپ تو بیانیه ژوئیه خودش اعلام کرده، اونها سریعا یک پچ امنیتی برای این باگ منتشر کردن. اما این نشون میده که امنیت نرم افزار چقدر شکننده است و اگر فکر میکنید این اوج فاجعه است، باید بریم سراغ خبر دوم امنیتی.
همون قضیه مایکروسافت.
آره، ما دهه هاست داریم تلاش میکنیم از شر پسوردها یا رمزهای عبور خلاص بشیم، چون انسانها پسوردهای ضعیف انتخاب میکنن. راهکار جایگزین سیستم پسکی بود که مایکروسافت تو سیستم انترا خودش مبتنی بر پروتکل FIDO2 پیاده سازی کرده. اما حالا گزارش مؤسسه امنیتی مندیانت که متعلق به گوگله نشون میده که حتی این سیستم هم در برابر فیشینگ آسیب پذیره.
برای اینکه شما شنونده ها بدونید، پروتکل FIDO2 اصلا برای این ساخته شد که شما به جای حفظ کردن یک رمز عبور، یک جفت کلید رمزنگاری خصوصی و عمومی روی دستگاهتون داشته باشید کلید خصوصی هرگز گوشی یا لپتاپ شما رو ترک نمی‌کنه. پس قاعدتاً هکر نمی‌تونه اون رو از تو اینترنت بدزده. پس چطور موفق به هک شدن؟
کلید ماجرا تو تکنیک مرد میانی یا من این ده میدل هست. هکرها نیومدن کد رمزنگاری رو بشکنن، بلکه انسان رو فریب دادن.
چطوری؟
اونها یک سرور پراکسی یا واسطه دقیقاً شبیه به صفحه ورود مایکروسافت ساختن. وقتی کاربر وارد این صفحه جعلی میشه، درخواست ورود او به سرور اصلی مایکروسافت رله یا ارسال میشه. مایکروسافت از طریق این اتصال واسطه از گوشی کاربر میخواد که هویتش رو با اثر انگشت تایید کنه.
وای.
آره، کاربر با تصور اینکه داره وارد سایت اصلی میشه، اثر انگشتش رو میزنه. در واقع کلید خصوصی دزدیده نمیشه، بلکه کاربر با دست خودش اجازه ورود رو برای جلسه یا سشن هکر صادر میکنه. تو دموی گزارش این فریب فقط 30 ثانیه زمان برد.
راستش این دقیقاً مثل اینه که قرار بود پسکی مثل یه قفل دیجیتال غیر قابل نفوذ باشه. شما یه گاف صندوق فوق امنیتی خریدید که فقط با اثر انگشت شما باز میشه. هکرها اصلا سعی نمیکنن گاف صندوق رو بشکنن. اونا فقط یک مانیتور جعلی روی در گاف صندوق نصب میکنن که روش نوشته برای تایید هویت انگشت خود را قرار دهید.
دقیقاً.
شما انگشتتون رو میذارید، گاف صندوق باز میشه. اما کسی که پشت در ایستاده و محتویات رو خالی میکنه، هکره، نه شما. این آسیب پذیری نشون داد که هکرها اصلا قفل رو باز نمیکنن، بلکه با یه حقه ساده کاری میکنن که شما خودتون کلید اصلی رو دودستی تقدیمشون کنید. صنعت امنیت سایبری 20 سال وقت صرف کرد تا رمزهای عبور رو نابود کنه، غافل از اینکه نقطه ضعف اصلی انسان‌ها هستند.
تحلیل فوق‌العاده‌ای بود. جان لامبرت مدیر امنیت مایکروسافت قول داده که این مشکل با آپدیت‌های امنیتی تو ماه ژوئیه و بررسی دقیق‌تر آدرس‌ها برطرف میشه. اما تا اون زمان ما با یک بحران روبرو هستیم و این یعنی شما، بله شمایی که دارید به ما گوش میدید، همین الان باید رویکردتون رو تغییر بدید.
آره، واقعا جدی بگیرید.
فوراً واتساپتون رو به آخرین نسخه آپدیت کنید، تایید دو مرحله‌ای رو روشن کنید، از فایل‌های ناشناس دوری کنید و مهمتر از همه، حتی وقتی دارید با اثر انگشت یا چهره وارد سیستمی میشید، چشم بسته اعتماد نکنید. همیشه آدرس سایت بالای مرورگر رو چک کنید.
عجب کاوش عمیق و پرنکته‌ای بود امروز. بیایید یه بار رشته کلام رو جمع کنیم. ما از راکت‌های چند بار مصرف ارزون قیمت اسپیس ایکس شروع کردیم و آسمونی که پر از ماهواره شده. بعد دیدیم که چطور این اتوماسیون به شکل ایجنت‌های خودمختاری مثل چت جی پی تی وارد دفترهای کار ما میشه. فهمیدیم که این هوش‌های مصنوعی برای زنده موندن به داده‌ها نیاز دارن و سر همین داده‌ها نبرد حقوقی قرن بین اپل و اوپن ای آی به راه افتاده.
بله.
و در نهایت متوجه شدیم که شکنندگی امنیت سایبری ما در برابر حملاتی که نیازی به کلیک کردن ندارن چقدر بالاست.
پیام اصلی این کاوش عمیق برای شما اینه که دنیا داره نقش انسانها رو تغییر میده. ما باید از کاربران و مجریان ساده تبدیل به مدیران هوشمند و البته به شدت مراقب بشیم. به روزرسانی سیستم‌ها دیگه یه توصیه نیست. یه ضرورت برای بقا تو این دنیای جدیده.
کاملا درسته. خب، ما تمام این موضوعات رو باز کردیم، اما میخوام این برنامه رو با یه سوال تأمل برانگیز تمام کنم تا خودتون بهش فکر کنید.
بفرمایید.
اگر تو سوال 2028 ایجنت های کاملا هوشمند مثل چت جی پی تی و ورک قرار کارهای اداری ما رو انجام بدن، ایمیل های ما رو بخونن و به جای ما تصمیم بگیرن، آیا حملات سایبر آینده مثل نسخه بعدی اوپن کلا دیگه برای فریب دادن ما انسان‌ها طراحی نخواهند شد، بلکه هدفشون فریب دادن ایجنت‌های هوش مصنوعی ما خواهد بود؟
سوال ترسناکیه.
آره، تصور کنید هوش مصنوعی خودمختار شما هک بشه و تمام اسرار شرکت رو تو اختیار هکرها بذاره، اون وقت چه کسی مقصره؟ شما که بهش دسترسی دادید؟ اوپن ای آی که اون رو ساخته؟ یا اون ایجنت هوشمندی که فقط داشته وظیفه‌اش رو انجام می‌داده؟ به این فکر کنید، مراقب خودتون و البته داده هاتون باشید.